أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان مرحوم محقق در مسائل فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح این بود که و یجوز ان یتزوج امرأتین او اکثر به مهر واحد و یکون المهر بینهن بالسویه و قیل یقسط علی مهور امثالهن و هو اشبه ولو تزوجها علی خادم غیر مشاهد ولا موصوف قیل کان لها خادم وسط و کذا لو تزوجها علی بیت مطلقا استنادن الی روایت علی ابن ابی حمزه او دارن على روایت ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی الحسن علیه السلام ولو تزوجها على کتاب الله بسنت نبیه صلی الله علیه و آله وسلم ولم یسم لها مهرن کان مهرها خمس مئه درهم. این فروع را برابر اون روایات نقل شده تنظیم کردن، لکن بعضی از این فروع در خود روایت نیست، برابر همون فرهنگ اون عصر است. فرمودن اگر دو همسر یا بیشتر را به مهر واحد عقد بکنند، این عقد صحیح است، مهر هم صحیح است. این مهر واحد را به سویه بین اینها تقسیم میکنند، ولی اگر بگیم تقسیم کنند به مهر مثل، این اشبه به قواعد است. سبک این گونه فربندی ها با فرهنگ همون عصر است، لذا فقهایی که این رو تبیین کردن گفتن جمع دو همسر در عقد واحد مثل جمع دو کالا به ثمن واحد است. زن در اون روز خیلی حرمت نداشت، یا بر اساس مرد سالاری بود یا علل و عوامل دیگری داشت، نه برای زن اون حرمت قائل بودن نه برای مهر. مهر را بند در حد یک ثمن میپنداشتن و زن را هم در حد یک کالا. جمع دو زن یا بیشتر به مهر واحد را مثل جمع دو کالا یا بیشتر به ثمن واحد میدونستن. و در تقسیم اگر چونچه اختلافی بود، مثلا سعی می شدن که به مهر المثل برگردن. اینا در جریان مهر قرار دادن خادم یا دار یا بیت که این سفر در روایات ما آمده، گفتن به این که این منصرف می شود به بیت وسط، دار وسط و خادم وسط، این هم برابر با اون عصر و مصر بود که یک محل محدود زندگی می کردن، خانه اعلا و اسفل و وسط مشخص بود. اما در کلان شهرهای کنونی وسط در یک محله به یک معنا، در محله دیگر به یک معنا، در محله سوم به یک معنا. وسط را نمی شود برای او حد خاصی ذکر کرد. بالای شهر وسطش به یک قسمت است، وسط شهر وسطش به یک قسمت است، پایین شهر وسطش به یک قسمت است. این طور است که کل یک شهر چند میلیونی وسطش مشخص باشد. اون رو خادم هم خدمتگزار همینطور بود، کارمندم همینطور بود، کارگرم همینطور بود. اگر بگن یک کارگر، کارگری که در بالای شهر است اجرت روزانش بیشتر است، در وسط شهر کمتر و در پایین شهر کمتر. وسط هم برای خود افراد زیادی دارد که مختلف الاقدار و القیمن. بنابراین این جور فکر کردن و فتوا دادن مال یه منطقه خیلی صاف و کوچک و عادی است. درباره مهر که میگفتن تسامح میشود، این هم مربوط به همون عصر قبلی است. قبلا میگفتن کی داد به کی گرفت. گاهی ممکن بود اصلا همسر مهر خود را تا پایان عمر نگیرد و همچنان بمیرد، یا شوهر مهریه را نپردازد تا پایان عمر بمیرد. بنابراین نبود کسی مهر بدهد و کسی مهر بگیرد. زندگی رو عواطف و دوستی و محبت و خانداری داره می شد. اما الان که مرتب همین که قواله به دستشون آمد به فکر اجرا و گرفتن مهرن، دیگه نه تسامح در اونها جایز است که دعوا نشه. قطعت و من الذهب کافی نیست، دارن بیتن خادمن کافی نیست، حتما باید اون اندازاش مشخص بشه. چی؟ اگر با قرینه باشه، اگر با قرینه باشه ممکنه. گاهی یک مرد در یک منطقه زندگی میکنه، زن در منطقه دیگه زندگی میکنه، در اثر اینکه روابط خانوادگی دارن و اخلاقشون کارآمد بود قبول کردن، وسطاشون فرق میکنه. اینه که یک جای مشخصی نیست در شهرهای بزرگ و جمعیت‌های زیاد. بله، اگر چون چه اون چنان بود بسیار کم بود. معمولا در اعصار گذشته در یه شهر زندگی میکردن که متساویت الاقدام بود. اینطور نبود که بالا و پایین شهر چند میلیون جمعیت داشته باشد و آثارش مختلف باشه. و این فرهنگ، این مسئله که کی داد و کی گرفت در سابق بود. اصلا مهریه رو اجرا نمی کردن به سراغ مهریه. خب چرا؟ اون روز که امام فرمود الا دارن او بیتن او خادمن، این فقها پذیرفتن که حد وسط دارد، اما الان حد وسط ندارد. این یه مطلبی که امام رضوان الله علیه فرمود زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، این به اون معنا نیست که موضوعات در زمان و مکان فرق میکند. خب اگر کسی یخ کسی را در تابستان تلف شد، در زمستان به او پردازد، این ادای قیمت نیست، این تعدیه زمزمه نیست. و بالعکس، یا در مکانهای مختلفی در زمانهای مختلف، زمستان قیمت نداشت، تابستان قیمت دارد، به ها کذا. وسائل گرمایی در زمستان قیمت دارد، در سرنوز تابستان قیمت ندارد، به بالعکس. این معنای تأثیر زمان و مکان در اجتهاد نیست. تأثیر زمان و مکان در اجتهاد رو فرهنگ عمومی مردمه. قبلا زن را در حد یک کالا میپنداشتن. قبلا این فر رایج بود که محقق بگوید دو زن یا بیشتر را در عقد واحد با یه مهر عقد بکنن، این شرعی است و فقها هم مشکلی نداشتن. منتها درباره اون جهت سوم که کیفیت تقسیط مهر است اختلاف نظر داشتن. اما الان هرگزی همچه مسئله نمیشه مطرح کرد که دو دختر خانم یا بیشتر را به عقد واحد برای یک کسی در بیارن به مهر. اصلا یه همچه حرفی رو نمیشه زد. سرش آن است که آشنایی اونها به قرآن کریم باعث شد که عظمت زن روشن بشه، که قرآن کریم برای زن یه حرمت خاصی قائل است. این طور نیست که در حد یک کالا باشد. ببینید در قرآن سه تا عنوان هست، یه وقتی میگیم زنان، یه وقتی میگیم مردان، یه وقتی میگیم مردم. اگر گفتیم زنان، جامعه زن هاست. اگر گفتیم مردان، مخصوص جامعه مرده. اما اگر گفتیم مردم، یعنی جامعه عام از زن و مرد. قرآن وقتی میخواد زنهای برجسته را معرفی کند، نمیگوید این زنها اسوه و نمونه زنان خوبند. میفرماید نمونه مردم، یعنی مردم، نمونه مردم خوب مریمه، نمونه مردم خوب آسیه است. مردم یعنی جامعه، یعنی افراد متمدن یک زندگی، عمی از زن و مرد. این طور نیست که مریم را نمونه زنان خوب بداند، آسیه را نمونه زنان خوب بداند، بلکه مریم را نمونه مردم خوب می داند. چون انسان است، انسانیت دیگه زن و مرد ندارد که. پیکر یا اینچنین ساخته شد یا اونچنان. انسان مجرد است، روح مجرد است، انسانیت به روح اوست. روح مجرد است، روح مجرد، نه زن است نه مرد. می بینید در سوره مبارکه تحریم چهار نمونه ذکر میکنند. دو نمونه مال مردم بد، دو نمونه مال مردم خوب، نه زنان خوب یا زنان بد. در نمونه هایی که مال مردم بد هست، سوره مبارکه تحریم همسر نوح و همسر لوط را که ذکر می کند، می فرماید اینها نمونه مردم بدن. سوره مبارکه تحریم آیه 10 به بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ضرب الله مثلا للذین نللواتی الذین یعنی مردم، اللواتی یعنی زنان، نمونه مردم بعد زن نوح، زن لوط. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا بدون. نمونه جامعه بد، نمونه مردم بد زن نوح است و زن لوط. در آیه 10، اون آیه 10 بود، این آیه 11 است. در آیه 11 و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، نمونه مردم خوب آسیه است، نمونه مردم خوب مریم است. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین و مریم ابنت عمران که التی کذا و کذا و کذا. اگر انسانیت انسان به روح اوست نه به پیکر او، و اگر اون روح مجرد است و اگر مجرد نه زن است نه مرد، انسانیت نه زن است نه مرد، بدن یا اینچنین ساخته شد یا اونچنان، برابر بدن یه تکاریف خاصه است البته، کیفیت های خاصه دارد، وگرنه اون محورهای اصلی را در سوره مبارکه احزاب مشخص کرد. به صراحت فرمود ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات در سوره مبارک احزاب کل این جریان ها را که ذکر میکند بسیار از این اوصاف را نام میبرد. فرمود به این که فرقی از این جهت بین زن و مرد نیست. آیه 35 سوره مبارک احزاب این است که ان المسلمین و المسلمات، مؤمنین و مؤمنات، قانتین و قانتات، صادقین و صادقات، صابرین و صابرات، خاشعین و خاشعات، متصدقین و متصدقات، صائمین و صائمات، حافظین و حافظات، ذاکرین و ذاکرات. خب فضائل همین هست دیگر. نه الان هم برداشته نشد، اون وقت هم برداشته نمیشه. اون روز زن و مرد هست، چون هر کسی بالاخره برابر اون بدنی که دارد وظایف خاصه دارد دیگه. وظایف خاصه اینها که از بین نمیره، اون تکالیف خاصه که زن دارد به نام حجاب و عفاف با همین تکالیف محشور میشه دیگه. زن محشور میشه، مرد محشور میشه، ولی انسانیت انسان به اون روح اوست که او مجرد است، نه زن است نه مرد. لذا در تکالی فرقی نیست، مگر اون چی که به بدن برمیگرده، خصوصیت های بدن برمیگرده، اینا به مربوط بدن برمیگرده. یه دوتا صنف از اصناف، نه دوتا نوع از انواع. صنف ها فرق میکنه البته، برای اینکه این ابزار برای این کار ساخته شده، این برای جهاد ساخته نشده، برای سکینت و آرامش ساخته شده. غرض این است که در اقتصاد، استقلال اقتصادی هم که قرآن فرمود للرجال نصیب و مما اکتسبوا وللنساء نصیب و مما اکتسبن، قبلا که اینجور نبود که برای زن یه حسابی باز کنن، استقلال اقتصادی باز کنن، او بتونه کار کنه، تجارت کنه، اینا نبود. چون قرآن مهجور بود، به برکت نظام و انقلاب و این قیام مردمی قرآن که به صحنه آمد، معارف قرآنی هم به صحنه آمد، زنها هم حق خودشون رو فهمیدن. اینجور نیست که دیگه حالا یه فقیه بگد به این که اگه کسی سه چهار تا زن را یه جا عقد بکند، مثل این که این سمساری ها میرن یه جا میخرن، مثال میزنن، یه وقت اسم میگه این خانه مخروبه رو منقول و غیر منقول رو یه جا میخرن، چون یه جا میخرن قیمت تک تک اینها معلوم نباشه عیب نداره. مثال میزنن که مبیعین فی بیع واحد، از اون قبیل نیست. بنابراین نه اون زمان این راه صحیح رو طی میکردن و نه الان تحمل اون را دارن. باید کاملا مشخص باشه. اون فرمایش هم که مرحوم صاحب ریاض فرمودن که در یک مرحله براءت است، در یک مرحله استصحاب، توضیحش هم این بود که اگر چون که مهر که قطعت من از ذهب است مشاهد هست ولی موزون نیست، دقیق نیست و اختلاف پیدا شد، اگر بخواد به مهر المثل برگردد، اگر اون بیش از مهر المثل بود، زوج حق دارد اصل براءت جاری کند، و اگر کمتر از مهر المثل بود، زوجه حق دارد حق قبلی را استصحاب کند. برای اینکه نه براءت زوج نه استصحاب زوجه جاری بشود، بهترین راه صلح است، که امر دائر بود که آیا صلح کنند یا تبدیل میشه به مهر المثل. صلح را محقق اقوا دانستن، صابری از اقوا دانستن، به دیگران اقوا میدونن. اما روایات مسئله، این روایت ها که چند فر رو که مرحوم صابر محقق رضوان الله علیه بطن کردن برابر خب این حرمت محفوظ نیست، اشکال شرعی باید حرمت ممکنه مهر اضافه باشه، اما استقلال در زوجیت، استقلال در نکاح مطرح است. این استقلال چرا؟ خب اینا مثل که نه استقلال اون باید محفوظ باشه، این با او در یه عقد جمع بشن مثل که دوتا سمساری یه دارن در اون جز بخره. نه سخن از مهر نیست، نه سخن از مهر نیست، سخن از جمع اینها مثل جمع دوتا کالای سمساری در خرید و فروشه. الان اینا که میان تو کوچه پس کوچه میگن ما میخریم در هم میخرن، یعنی یه فرش کهنه، یه بخاری کهنه، اینا رو با هم میخرن. این جور مسئله نکاح زنها رو مطرح کردن با حرمت اینا سازگار نیست. الان هرگز فقیه اینجور تعبیر نمی کند، جامعه هم این رو نمیپذیرد ما بگیم اینجور بکنم. بله خب، ولی خب دو جور انسان میشه حرف بزنه دیگه. فرمودن محقق رضوان الله علیه که اگر این کار رو بکند، جز سه جهت بحث بود که ملاحظه فرمودی در بحثی بود، یعنی که عقد صحیح است یا نه، یکی این که مهر صحیح است یا نه، یعنی اینکه برفرض که مهر صحیح باشد تقصیدش چگونه است. عقد صحیح است، بله هیچ محذوری ندارد، برای اینکه همه ارکان عقد ایجابش، قبولش، انشاءش، ترتیبش، موالاتش محفوظه، این محذوری ندارد. مهر صحیح است، محل نظر است. چرا؟ برای اینکه اگر چون که این مهر علی‌السویه تقسیم بشه یا علی مهر الامثال توزیع بشه و اینها امثال هم باشن، علی کل تقدیرین معلوم است. اما اگر ندونن که این مهر علی‌السویه تقسیم میشه یا علی مهر الامثال، و بر فرضی که علی مهر الامثال باشد، اینا مثل هم نیستن، علیهال هیچ کدام نمیدونن که مهری او چقدره. پس این جهت ثالثه که در طول جهت دوم است، نه در عرض او. این طور نیست که سه جهت باشد، یعنی آیا عقد صحیح است یا نه، مهر صحیح است یا نه، تقسیم به سویه است یا نه. این سومی در طول اوست، در عرض او نیست. آیا عقد صحیح است یا نه؟ بله. جهت ثانیه، آیا مهر صحیح است یا نه؟ اگر مهر چنین مهر صحیح نبود که نوبت به محل سارسه عرض سارسه نمیشد که تفصیلش چگونه است. اگر مهر صحیح بود نوبت میرسد به جهت سارسه که کیفیت تفصیلش چگونه است، علی سویه است یا علی الامثال است. در بعضی از فروض این همسه و زوجه ها نمیدونن که مهرشون چقدره، برای این که نمیدونن که علی سویه تقسیم میشه یا نه، یا علی الامثال. و اگر امثال هم نباشن اقدار اینها مشخص نیست. چون برای اینها مشخص نیست، در جهت ثالثه مشکل پیدا میکند درباره مهر، و چون مهر مشکل پیدا کند به مهر المثل برمیگردد. بالاخره این کار صحیح است، عقد صحیح است، حرمت نهادن و اساس خانواده یه مطلب است، اون حکم فقهی یه مطلب دیگه است، اخلاقی و حقوق یه مطلب است، فقه یه مطلب دیگه. بله آسیب نمیرسوند اگر مجهول باشد، کل مهر مجهول باشد یا اصلا مهر ذکر نشه ندارد. لکن آیا اینی که ذکر شد باطل است یا نه؟ اگر مهر ذکر نشه، اصلا ذکر نشه، مهر مثل است، مهر مثل مشخص. اما اگر ذکر بشه و مجهول، چون مهر مسمى مقدمه بر مهر مثل است، اول تلیعه اشکال همینجاست که اینا مهر مسمى طلب میکنن، اون میگه مهر مسمى بعدش روشن نیست. مهر نه جز است نه شرط، مخصوصا حتی مثالایی که مرحوم صاحب جواهر امثال زالش میزنن یک همسر دائم را با یک همسر انقطاعی در عقد واحد یه جا جمع بکنن. خب جامعه چنین چیزی رو میدونه نمیپذیرد. وقت اون روز در حد یک کالا بود، برشون عادی بود که یک عقد انقطاعی به یک عقد دائم را مثلا یک جا عقد بکنن. غرض این است که مهر نه جز در نکاح دائم نه در نکاح منقطع. در نکاح منقطع طبق بیانی که حضرت فرمود لا نکاح الا به اجل و اجر، هر دو سهم تعیین کنند دارند، یعنی مدت و مهر. اما در نکاح دائم که سخن از زمان نیست، مهر هم هیچ سهمی ندارد، نه جز اصل شرط. ولی اگر ذکر شد، طلاق قبل از آمیزش همین نصف میشه. اگر کل مهر را داد نصف همین برمیگرده اگر طلاق قبل از آمیزش شد، و این نزاع برای آن است که کل معلوم نیست. غرض این است که عدم ذکر مهر آسیبی نمیرساند، ولی ذکر مجهول آسیب میرساند. اینجایی که میگن عدمش به حض وجود همینه. مثلا در نماز جماعت اگر در صف اول یک مسافری استاد قرار داشت، نمازش دو رکعتی بود، این نمازش تمام شد، این پاشه بره محظوری نداره چون فاصله زیاد نیست، بشینه نمازی دیگران رو مشکل پیدا میکنه. اینجا که میگن عدمش به حض وجود همینه. این مسافری که آمده صف اول نماز جماعت خونده، دو رکعتی سلام داده، این اگه بشینه و ذکر بگه، تسبیح بگه، این مشکلی برای دیگران ایجاد کرده، برای که فاصله شد. یه الان مثل یه جعبه است، یه جعبه، این جعبه مانع دید نمازگزارا در حال سجده است. یه محظور فاصله است، یه محظور حجاب. بین نمازگزارا نباید پرده باشه، نباید حاجب باشه، نباید دیوار باشه، نباید جعبه باشه، نباید کارتون باشه. این الان یه کارتونیه وسط، این عدمش به حض وجود. این پاشه بره مشکل ایجاد نمیکنه. اونجا بشینه ذکر بگه، نماز دیگران مشکل پیدا میکنه دیگه. این که میگن عدمش به حض وجود اینجا هست. الان یه کارتونیه اینجا تو صفحه اول، این باید پاشه بره. یا نماز رو، غذا رو یا چیز دیگر رو به امامت این امام بخونه، یا پاشه بره. و یعنی یه جعبه خالیس اینجا. مهر در اونجا همین سمت رو دارد، یا انسان مهر ذکر نمی کنه، یا اگر ذکر میکنه باید معلوم باشه، وگرنه اول دعواست. این مهر مسما هست و مقدم بر مهر المثل است و روشنم نیست. این که میگن گاهی عدمش به حض وجود همین جاست. این روایت های ابن ابی عمیر را که مرحوم صاحب ریاض و بسیار از بزرگان دیگه پذیرفتن، و روایت ابن ابی عمیر را، روایت که اونا گفتن مرسل است، اینا میگه مرسلی که کسی هست، و اینها را که صاحب ریاض را قبول کردن، محقق نقل می کند اما رویا نظر نمی دهد، بدون فتوا می گذرد. مناده فرمودید فتوایشون اینه: ولو تزوجها علی خادمین غیر مشاهد ولا موصوف، بالاخره رفع قرار نشده، رفع جهل نشده، غیل کان لها خادمون وسط، به قول اسناد داد به سند روایت، و کذا لو تزوجها علی بیتن مطلقا، نه مشاهد است نه موصوف، استنادن الی روایت علی ابن ابی حمزه. خب میدونید بزرگانی مثل ابن ابی عمر که از یه واقفی که بین الوقف است که نقل نمی کند، با اینکه ائمه فرمودن واقفیه کل کلاب الممتور است. خب این که واقفی کل کلاب الممتور است، همین بزرگان نقل کردن، و خودشون بیان از کلب ممتور نقل کنن، این معلومه شما قبل از وقف دیگه. چطور میشه این روایت ها را خود این بزرگان که ائمه فرمودند الواقفیه کل کلاب الممتوره، و خود اینا بیان از کلب ممتور روایت نقل کنن، معلومه شما قبل از وقف دیگه. اینه که این بزرگان مثل صاحب ریاض اینا کاملا پذیرفتن، محقق دارد به استناد روایت دیگه تضعیف نمی کنند البته، اما برابو فتوا هم نمی داد چون اصلش به غیل استناد داده شد. به قول قائل استنادن الى روایت علی ابن ابی حمزه او دارن الى روایت ابن ابی عمر، که این هر دو روایت قبلا خونده شد ان بعضی اصحابنا که از وجود بارک امام هشتم سلام الله علیه است. حالا فرع بعدی، ولو تزوجها على کتاب الله به سنت نبیه صلی الله علیه وسلم ولم یسم لها مهرن کان مهرها خمس مئه درهم. این برابر روایت هست، این فربندی هاشون برابر روایته. اگر کسی بگد که على کتاب الله، این على کتاب الله یعنی جمیع شعونش على کتاب الله هست یا اصل مهر على کتاب الله هست؟ چون مستحضر اسلام نکاح آورده نه اجتماع مذکر و مؤنث. این اجتماع مذکر و مؤنث تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، بلکه پایین تر از گیاهان حتی تو ابرها هم هست. این ابرها اگر مذکر و مؤنثش جمع نشه باردار نمیشه، و این گیاهان اگر مذکر و مؤنثش جمع نشه ورسن در ریاه لواقع مأموران الهی نیان تلقیح نکنند باردار نکنند، این باردار نمیشه. حیوانات هم کم چونه. اسلام ازدواج به معنای اجتماع مذکر و مؤنث نیاورد که تو ابرا هست، تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست. فرمود ان نکاحو سنتی، من نکاح آوردم که من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این کجا؟ اون اجتماع مذکر و مؤنث کجا؟ اگر کسی نکاح کند علی کتاب الله به سنت رسولی صلی الله علیه وسلم، یعنی این معنا. حالا اگر تو ذهن طرفین بود، منصرف بود که مهریه همین مقدار باشه، بله. وگرنه ما بگیم این حتما تو ذهنشون هست که مهریه اینه، این بعیده. البته در بعضی روایت دارد به این که به بحر سنه برمیگرده. حالا چون ذکر نکردن و این عقد ظرفیت اون را دارد که مهریه را هم شامل بشود، رضا قول بیراهی نیست. ولی اگر کسی نپذیرفت که به مهر المثل برمیگردد، این چنین است که خلاف گفته باشد، این خلاف کتاب و سنت باشد. چون این که میگد علی کتاب الله به سنت، نه یعنی مهر هم این چنین باشد، یعنی حقوقی که ذات اقدس اله برای زن و شوهر قرار داد همونه دیگه. زن در برابر مرد چه حقی داره، مرد در برابر زن چه حقی داره، وظیفهشون چیه، حکم مشترکشون چیه، ما با این عقد میکنیم. حقوق مشترک، حقوق مختص، این ما با این عقد میکنیم. این چه کار به مهر دارد؟ ولی در روایت هست که اگر کسی گفت ازدواج بکنم، عقد بکنم علی کتاب الله، این به همون خمس مئه درهم میشه. البته اولا هم همین است، احوت هم همین است. حالا اگر نظر دیگه باشه انشاءالله فردا مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.